بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول براءت ساعت دوم، استاد احسنی، هفته شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه سابق و اینجا بحث رسید. کجا آقای خلیلی؟ بحث به کجا رسید؟ گفتیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ربطی به براءت نداره. مثل آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها هاست، آقا ممنون، که میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا ما تکلیف به غیر مقدور یا نکردیم، به قول شما در صورتی اخباری معنا کنیم، یا میخواد بگه چی؟ اگر قدرت به فعلی نداشتید اون فعل بر شما لازم نیست، یعنی انشایی، پس ارتباطی براءت نداره. یه اشکال اینجا مطرح شده، اینو بخونیم بعد از متن با هم تطبیق میدیم. نگاه آقا میگه، مرحوم شیخ میگه ذیل این روایت، ذیل این آیه، عبدالعلای روایتی رو نقل میکنه که در اون روایت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام به آیه استدلال کرده برای براءت، برای نفی تکلیف. حالا شما هم هر چی میخوای بگی بگی، وقتی خود امام اومده با استدلال به آیه براءت رو اثبات کرده، تکلیف رو نفی کرده، پس آیه دالده بر نفی تکلیف هست. امام فهمیده و متوجه. حالا شما بگو استدلال نداره، اما به زمیمه فهم امام در این روایت ما میگیم آیه دالیل بر نفی براءت است. اشکالی روایت چیه؟ روایت دقت کنید، علی ابن ابراهیم، سندش من یعنی بنام بیانه که هر روایتی میخونم با سند کامل کنم، بعدن هم با هم این خواهیم داشت این اشاره. علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از اجلا بزرگان، خاطر هم براش خوندی حتما. آقای خلیلی رفته سر عوض باشه. آقای خلیلی سر نه، علی ابن ابراهیم سر قبلش نه چی؟ اون جعفر ابن ابو لوی صاحب کامل و زیارات چی؟ علی ابن ابراهیم نزدیک اونجاست، وسط پاساج القدی یه ذریعی هست اگه دیده باشی، دیدی؟ القدی وسط پاساج القدی یه ذریعیه. علی ابن ابراهیم قبلش اونجاست، چون قدیم، حالا اینو بگم بعدی، شما ما اون قبرستان شیخ که میبینی بخشی از قبرستان بوده، یعنی کلن از حرم تا سراح بازار قدیم همه قبرستان بوده، از حرم تا سراح بازار قبرستان قم کلن اونجا بوده. زمان رضا شاه دیگه اینا رو تخریب کردن و خیابون درست کردن اینا دیگه، بعد از انقلاب هم دیگه اومدن قشنگ پاساژ پنج طبقه زیر زمینی پنج طبقه درست کردن، دیدی که همون کلن پارکینگ طبقاتی و اینا از سبز و پاساژ اینا شد. برای این بین دیگه قبر علی ابن ابراهیم دیگه دست ندادن، یه سالم چیز کردن و زرهی گذاشتن اونجا قبر علی ابن ابراهیم. اینجا آره معروف هست شدیدم، قبر علمای زیادی بوده اینجا، برای همین برای احترام پا به همه میامدن بعضی. خب حالا این علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم خب این توی اسناد کافی زیاد ذکر شده، صدر سند کافی. استاد کیه؟ استاد شیخ کلینیه و خیلی هم شیخ کلینی رو روایت زیاد نقل کرد، از بزرگان. ان محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید یه مقدار بحث هست در بساطتش، اما قابل پذیرشه. حالا این نکات داره نمیخوام وارد بشم، اینم مشکل نداره. یونس، کدام یونس اینجا؟ یونس ابن عبدالرحمن و از اجلاء استقاطه، از بزرگان بعد از وقف، یعنی بعد از اینکه امام کاظم به شهادت رسیدند و عده‌ای واقفه شدند دیگه، که رؤسای واقفه سه تا بودن: علی بن ابی حمزه بطائنی بود و عثمان ابن عیسی بود و مروان ابن زیاد قندی. این سه تا از اون رؤسای واقفه بودن که به نظرم سه تاشون هم وکیل امام کاظم بودن. خب رئیس کسانی که با اینا جدی مقابله کرد، خیلی سخت مقابله کرد، یونس بود. یعنی یونس از اون افرادی بود که خیلی زحمت کشید در مقابله با واقفه، در مقابله با واقفه خیلی زحمت کشید و اذیت شد. از اون بزرگان یونس بن عبدالرحمن. ان حماد، حالا حماد هم دوتا داریم، حماد بن عثمان داریم، حماد بن عیسی داریم، هر دوتاشون ثقه‌اند. حالا به نظرم تو این سند فکر کنم حماد بن عثمان مراد باشه. به نظر عبدالعلا، عبدالعلا ما تو این طبقه تقریبا طبقه‌هاشون نزدیکه به همه، دو تا عبدالعلا داریم. یه عبدالعلا مولا آل سام معروفه، یه عبدالعلا بن حیان. این دو تا تعبیر رو داریم. حالا یه تحقیقی هم ما این مقاله مانند قبلا نوشتیم با استفاده از بحث‌های آیت الله آسد جواد شبیری که می‌خوایم اثبات کنیم که این دوتا واحدن. این عبدالعلا بن عیان همون عبدالعلا مولا آل سامه. یه بحث مقاله مانندی هم بریم زمینه داریم. این چیه؟ بالاخره این روایت اگر این عبدالعلا رو درست بکنیم مشکل سندی دیگه‌ای نداره، چون عبدالعلا عبدالعلا بن عیان توثیق شده، نجاشی بس توثیقش کرده، عبدالعلا مولا آل سام توثیق نشده، مورد فساقتش برمون ثابت نشده، عبدالعلا تضیف هم نشده. عبدالعلا وقتی عنوان مشترک اگه باشه خب مردده، نمیدونیم این عبدالعلا ابن عیان یا مولا آل سام، نمیدونیم. چون نمیدونیم نتیجه تابع اخصه، صحت سند ثابت نمیشه. اما وقتی اینا رو تطبیق کنیم بگیم دوتاشون یکیه، مثلا عبدالعلا توثیق شده است دیگه، چون میشه همون عبدالعلا بن عیان مولا آل سام، اسم کاملش میشه. خب این سند به نظر ما صحیح است، مشکلی نداره. این میشه سند روایی. روایت چی میگه؟ قال، قال کی؟ قال عبدالعلا. عبدالعلا میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم اصلحک الله، خداوند کار شما رو اصلاح کنه، یعنی به قول من خرج شما رو برسونه، مشکلات درد سرها رو برطرف بکنه. هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه، آیا خداوند در بین مردم وسیله قرار داده که به واسطه اون به معرفت برسن، به شناخت برسن؟ قال لا، خداوند چیزی رو قرار نداده که به معرفت برسه. قلت و فهل کل فل معرفه، آیا مجبورن مردم، تکلیف دارن به این که معرفت پیدا کنن؟ حضرت فرمود لا، علی الله البیان، خدا باید بیان کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا باید بیان کنه. خب باید بیان کنه، بعدش میگیم چی؟ خداوند تکلیف نمی کند مگر میزانی که وسعها ما آتاها. و وقتی این لا یکلف الله رو حضرت بعد از علی الله بیان میاره، یعنی باید بیان باشد تا تکلیف باشد، معنیش چیه؟ یعنی اگر بیان نباشد تکلیف نیست، شد براحت. استدلالش اینه. حالا ما زیرسبیلی داریم میرین جلو استدلال میگیم، اما پاسخش واضحه. خودتون بخونید روایتون، میگیم آقا آیا خداوند آیا بین مردم وسیله و ابزاری قرار داده به واسطه اون به شناخت برسن؟ اصلا میگه نه، این اصلا قابل پذیرشه؟ یعنی ما هیچ چیزا نمیفهمیم؟ المعرفه عامه، آیا خلیده؟ یعنی امام داره میگه آقا مردم هیچ چیزی را نمیتونن به معرفت پیدا کنن مگه اینکه خدا بگه. پس این عقل چیه خدا توی وجود ما قرار داده؟ چه جواب میده این خیلی؟ میشه همچی چیزی؟ بعد هم سوال میکنه مردم باید برن علم به دست بیارن، شناخت به دست بیارن. خود پیامبرم حضرت هم گیر نلازم این همه روایت یعنی چی؟ این از نظر اطلاقش این معنا مراد نیست. وقتی ما بریم با روایات یه مقدار معنوس بشیم میفهمیم مراد از المعرفه الفلام الفلام عهد، مراد شناخت خداست، معرفت الله، نه هر معرفتی. یعنی میگه آقا عقول مردم به حدی نیست که به معرفت الله برسن. اینو داره میگه حضرت. خدا خودش باید خودش رو معرفی کنه تا ما بشناسیمش. وقتی اینو داره میگه آقا مردم ممکن نیست براشون، قدرت ندارن خدا رو بشناسن مگر اینکه خود خدا بگه. شد دوباره همون قدرت. اساسا این روایت هم تأیید برا ماست. داره میگه مردم قدرت شناخت خدا رو ندارن مگر اینکه خود خدا بیان کنه. بکه عرفتوک دیگه، دعای ابو حمزه اولش بخون بکه عرفتوک و انت دللتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت. اگه تو نبودی خودت نمیگفت اصلا نمیفهمیدی چی هستی. درسته؟ پس این روایت در حقیقت تأییدی برای فهم ما از آیه است. نه معرفت الله، المعرفه هر وقت تو روایات بنا یعنی بالاخره بیان یا مستقیم خدا مشکل نداره. یه وقت شما میگید که آقا بیان رو خدا باید داشته باشه، حالا بیان رو یا مستقیم داره یا به واسطه ائمه داره دیگه. پس میشه گفت بنا عرف الله هم درسته، یعنی به واسطه ما اهل بیت خدا شناخته شد. چرا؟ چون خود خدا بیانش به ما داد، اون بیان هم ما به شما گفت. مشکلی ایجاد نمیکنه دیگه. درسته؟ پس این روایت در حقیقت تأییدی است برای اینکه آیه شریف در مورد نفی تکلیف به غیر مقدوره. بیانم تو اینجا تو مورد معرفت الله، بیان مقدمه برای قدرته. اگه بیان الله نباشه قدرت بر شناخت خدا وجود نداره. بیان خداوند مقدمه برای قدرت بر شناخته. اینم پاسخ. ببینیم آتی قشنگیه، این آتی زیباییه. صفحه چندیم؟ 21. احتج للقول الاول بالأدلة الأربعة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما تقاطع. قيل دلالتها واضحة. دلالتش خير روشن. حالا چی هست اینجا نمیگیم. نعم دلالت رو توضیح میده. ببینید آخر خط داره نعم لو اورید من الاسم وصول، در حقیقت تقریب دلالته. ما اینو اول توضیح دادیم. و فیه من شیخ اول میاد اشکالو میده انها غیر ظاهره. آقا اصلا روایت ظهور در براعت نداره. فان حقیقت الایتاء الاعطاء، حقیقت ایتا چیه؟ اعطا و دادنه، اعلام نیست. اینو مقابل چی میخواد بگه؟ اینکه آقا ایتا وانه اعلام باشه، این ما نمونه نداریم، نمونه ای نداریم که ایتا وانه اعلام باشه. چون تو تقریر استدلال بعدا میگیم که ایتا باید به معنی اعلام باشه و این قرینه ای نداریم. فا اما حالا که حقیقت ایتا اعطاه، اما ان یراد بالموصول المال یا مرادت مای موصول ماله به قرینه قول حضرت، قول خداوند قبلش و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه که اینجا بحث چیه؟ بحث مال دیگه. میگه هر کس به قول معروف برش تنگ دستیه فلینفق مما آتاه الله. اتفاقا اینجا آتاه هم داره. ببینید فلینفق مما آتاه الله، خب فلیون فقم ما آتا لا قبل از لای کلف الله نفسن الا ما آتا، اون ما آتا دیگه، اونم اون قطعا به معنی ماله، از مالی که خدا به او داده. خب این قرینیت سیاق اینجا هم داره میگه لای کلف الله نفسن الا ما آتا، با همون تعبیر، با همون تعبیر آتا آورده، تعبیرم عوض نشده، پس این قرینه میشه که این ما هم به معنی چیه؟ ماله. فل معنا ان الله سبحانه لا یکلف العبد الا دفع، ببینید یه چیزی در تغذیه، دفع انفاق هر چی، دفع اون چیزی که بهش داده شده، من المال هم بیانه، اون چیز چیه؟ بیان باشه از مال، اما مراد از ما ماله، اما ان یراد نفس و فعل شک شی و ترکه، مراد خود انجام عمل یا ترک عمله، به قرینت ایقاع تکلیف علیه. خب این قرینه این چیه؟ قرینهش اینه که آقا تکلیف آورده کنارش، لای کلف الله متعلق تکلیف چیه خلیلی؟ فعل و ترک دیگه، پس به قرینه تکلیف مراد از مالو میگیم فعل و ترک، به قرینه تکلیف، چون متعلق تکلیف فعل و ترکه. فاعطاءهو کنایه عن الاقدار علیه، این که خدا فعل یا ترک رو به من داده یعنی چی؟ این کنایه از قدرته. آقا اشکال کرد که آقا این کنایه میتونه بازگشت کنه به تقدیر دوباره. فتدل على نفی تکلیف به غیر المقدور، نتیجه این میشه کما ذکره تبرسی، تبرسی در مجموع البیان هم همینطوری معنا کرده. و هذا المعنى ازهر و اشمل، این معنا ازهر و اشمله. چرا؟ چون گفتیم طبق معنای اول که ما به معنای مال باشه تقدیر لازمه، تقدیر دفع انفاق همچی چیزایی، اما اینجا نیازی به تقدیر نداریم. درست؟ اشمله، اشمل خودش توضیح داده، لأن الانفاق من المیسور داخل فی ما آتاه الله، چون انفاق کردن از مالی که در توانای من هست داخل در معاطاء الله دیگه، اینم جزء قدرت دیگه، یکی از مصادیق قدرته، یکی از مواردشه. و کیف کان فمن المعلوم ان ترک ما یحتمل، کیف کان میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که آقا شما نگید که این آیه رو قبول، این قبول آیه دال بر نفیه تکلیف به غیر مقدوره، اما من یه جور دیگه استدلال میکنم برابرات، میگم آقا الزام به عملی که من بهش علم ندارم غیر مقدوره، این استدلال گاهی خوشحال بشه انجام بده. آقا شما علم ندارید که نماز جمعه واجبه یا نه، این که ملزم کنن تو را به این که نماز جمعه بخوانی این غیر مقدوره، چون الزام به فعلی که من بهش علم ندارم الزام به غیر مقدوره. شاید اینطوری کسی استدلال کنه، پس درسته آیه مستقیما داله بر براءت نیست، اما با واسطه میتونه داله بر براءت باشه. چجوری؟ بگیم آیه داره میگه تکلیف به غیر مقدور وجود نداره، تکلیف به فعلی که من بهش علم ندارم هم غیر مقدوره، پس تکلیف به فعلی که من بهش علم ندارم وجود نداره. این استدلال های خیلی استدلال درسته؟ دوباره بگم آیه میگه که آقا تکلیف به غیر مقدور وجود نداره، یه مقدمه ایت کنارش میذاریم، میگیم آقا تکلیف به فعلی که من به حکمش علم ندارم غیر مقدور من، پس تکلیف به فعلی که من علم بهش ندارم وجود نداره برایت. این استدلال، استدلال درسته؟ نه نه رفت به خواهش من نشون بده، حالا اخبار نشه شو کار نشه شون فعلا وارد نشه، حالا برداشته ببینید که اخبار هست که وجود بحثی نیست، اون اخبار نشه که من گفتم منظور اینه که این جمله اخباریه هدف از بیانش اخبار صرفه، یا این جمله اخباری هدف از بیانش انشاءه، اگر نه جمله اخباری است دیگه، مثلا میگه ضرر وجود نداره. خب اینا گفتن جمله اخباری است، مراد انشاست. یا مثلا آقا کسی یادش رفت نمازش بخونه، نمازش قضا میکنه، جمله اخباری است اما مراد از اون انشاست. اون شده بحث ما الان نیست، نمیخواد اینو وارد بحثمون کنیم، فقط میخوام استدلال درسته یا نه. مهم اینه که اون مقدمه دوم اثبات کنیم. تکلیف به فعلی که بهش علم نداریم تکلیف غیر محدوده. این مقدمه میخوام بگیم. این مقدمه کی گفته؟ تکلیف به فعلی که بهش علم نداریم تکلیف غیر محدوده. بله، تکلیف به فعلی که به تکلیف قادر غافل، کسی که هیچ التفاتی نداره، تکلیف غافل قبیحه، تکلیف به غیر مقدوره، درسته. اما بس ما تو غافل نیست، بس ما تو شاکه، کسی که احتمال میده. خب احتمال میده تکلیف بهش مقدوره، به چه معنا؟ به معنای احتیاط. احتیاط میتونه بکنه دیگه، چه اشکالی داره؟ طرف نمیتونه احتیاط کنه؟ چرا؟ پس تکلیف به فعلی که من بهش علم ندارم اما احتمالشو میدم در قالب احتیاط ممکن. پس اساسا نمیتونید توی استدلال کنید. و کیفکان معلومه که ترک اون چیزی که احتمال تحریم درش وجود داره غیر مقدور نیست. او مقدور ولو از باب چی؟ احتیاط. بله اگر شما میگفتن آقا باید علم پیدا کنید، بعد از اینکه علم پیدا کردی انجام بدی یا ترک کنی، میگفت آقا من که نتونستم علم پیدا کنم، اینجا میشه غیر مقدور. اما شعاره که نمیخواد بگه تو باید حتما بری علم پیدا کنی هر جور شده، نه، فقط میگه آقا تو ترکش کن ولو با قصد و نیت احتیاط. و الا یه شاهد میاد میگه که آقا همین که مورد بحثه، اخباری ها دارن میگن آقا احتیاط، اصولی ها میگن براءت، همین که محل بحث قرار گرفته نشون میده یک عمل ممکنیه دیگه، وگرنه در عمل غیر ممکن که بحث واقع نمیشه. یه شاهد داریم میاریم. و الا اگر ممکن نبود، غیر مقدور بود، کسی منازعه نداشت، منازعه نمیشد، اختلاف نمیشد در وقوع تکلیف به اون احدی من المسلمین، درسته؟ یعنی والا اگر به قول معروف مقدور نبود، لم ینازه، نزاعی نمیشد در وقوع تکلیف به اون از طرف هیچ یکی از مسلمه. یعنی هیچ کس نمیتونست بگه آقا احتیاط واجبه، مثل اخباری ها. دایی که اینا وقتی گفتن بحث شده، اصولی ها به اخباری ها اشکال کردن، اشکالشون به این نبوده که آقا اخباری ها داری طرف محال میزنید تکلیف به غیر مقدور، اشکالشون چیز دیگه ای بوده، اصلا شون اونه مقدوره دیگه، این واضحه. یعنی حالا در شیخ مخواسته مطلب روشنی. و این نازعت الاشاعرتی امکانه، بله قبول داریم اشاعره در وقت امکان تکلیف به غیر مقدور حرفایی دارن، یعنی میگن از نظر ثبوتی امکانی امکان داره اشاعره به غیر مقدور. القبی ما قبه و شاره و الحسن ما حسن و شاره، اصلا ما حسن و قبی ما برای شاره نداریم، شاره میتونه اصلا به غیر من. اما با این حال خود اشاره دارم میگم ما هیچ موردی نداریم که شاره به غیر مقدور تکلیف کرده باشه وقوعا، اینو قبول دارم. اما ذاتی اشکال نداره، میتونه خدا به غیر مقدور تکلیف کنه اما وقوعی اتفاق نیفتد. پس همه حتی اشاعره قبول دارن که تکلیف به غیر مقدور اتفاق نمیفته. حالا وقتی همه قبول دارن، وقتی اختلاف کردن، بعضی قائل شدن به اینکه اینجا باید احتیاط کرد، یعنی چی؟ یعنی غیر مقدور نیست. نعم حالا میخوایم چی بگیم تازه؟ آیه رجبی، آیه فامیلی یاد شریف چی بود؟ آیه قاضی زاده چی میخوایم بگیم؟ بازم خواهم اصل تقریب استدلال بگیم. نعم لو اریدم من الموصول، بله اگر از موصول، موصول یعنی چی؟ ما اراده بشه نفس حکم و تکلیف، مراد از ما حکم بشه، کان ایتاؤه عبارتون علی اعلامه، ایتاؤه حکم دیگه میشه عبارت از اعلام، میشه استدلال. اما این استدلال درست نیست. لکن ارادته بالخصوص، اراده مال به خصوص، تنافی مورد آیه با مورد آیه منافات داره. چرا مراد منافات داره؟ چون مورد آیه در مورد انفاق از مال و قدرت و فقره، ثروت و فقره دیگه، بحث تنگ دستی و به قول معروف غنی بودن و ثروتمند بودنه. اصلا این چیز هست، اصلا اینکه آقا که اصلا نتونست، نمیتونست، کم داشت، پول بده، اصلا این موارده، اصلا اعلام و ابلاغ و جهل و علم و نیست. و ارادت العام من و من المورد، حالا شما بگید نه حالا مراد اهمه، اهم از منها یعنی چی؟ آقای خلیلی نه، منها رو به مال بزن، منها رو بزن به حکم، مورد رو بزن به مال. درسته مورد آیه مال بود دیگه، منها یعنی حکم، اراده شده از موصول اهم از حکم و مال. این مستلزم استعمال موصول در دو معنا. آقا فامیل دیادم رفای کابل داره برای رضایی توضیح بده اینا چرا مستلزم استعمال موصول در دو معنا است؟ یه توضیح ما دادیم، چی گفتیم؟ گفتیم از نظر ترکیبی اگر ما معنیش بکن باشه، نقش ترکیبیش چیه؟ مفعولش چیه؟ مطلق میشه دیگه. اگر ما به معنای مال باشه میشه مفعول و به مفعول مطلق چی رو بیان میکنه؟ کیفیت فعل رو بیان میکنه. مفعول به اون چیزی که فعل برش واقع شده رو بیان میکنه. اینه دو لحاظ کاملا مجزا. از لا جامعه، جامعه نیست بین تعلق تکلیف به نفس و حکم، جامعه نیست بین این که تکلیف به نفس و حکم تعلق بگیره یا تعلق بگیره تکلیف به فعلی که حکم برش میاد. اون تعلق تکلیف به نفس و حکم در صورتی که ما مراد از ما چی باشه؟ حکم باشه، مفعول مطلق باشه. بالفعل المحکوم علیه در صورتی که مراد از ما چی باشه؟ مال باشه. حالا اینجا فهم بس زیاده، اینجا تو درسای بعدی و اینا حواشین و مفصل بحثه، حالا دیگه نمیخوایم بعد اومدن جامعه درست کردن صحبت حالا جای خوده بشه، خیلی مهم نیست. چون اشکال اصلی اینه که اساسا ظهور روایت، ظهور آیه چیه؟ قدرت. روایات زیلش هم نگاه میکنیم به همین نتیجه میرسیم دیگه. حالا شما جامعه تصویر کنید یه بحث جزئی میشه، یعنی توی اون با قول معروف اصل بس خیلی شاید تأثیر جدی نشه برای من دیگه خیلی وارد نمیشه. این نعم هم بخوانیم تمامه. نعم آیه رضوی چی میگه؟ دیگه یه سوال کردم فهمیدم آقا سیدی سوال میکنم دوباره. نعم چی میگه؟
بله
نعم یه
حالت استدلال
که نه 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 میخواد استدلال کنه به یه روایت تفسیری که آقا در روایت آیه تفسیر شده به چی؟ استدلال شده به آیه برای براءت. وقتی به آیه برابرات استدلال کرده امام، دیگه من چی کارم؟ من دیگه حرفم چرا حرف بزنم؟ اینو میخواد دیگه. نعم فی روایت عبدالعلا نبی عبدالله علیه السلام که این روایت خوندیم سندش و متنش رو هم خوندیم. قلت له هل کل فن ناس بالمعرفه. ببین یه ذره تفاوت تعبیر نقل به معنا تقریبا کرده. اون روایت اونجا ببینید، اونجا داره میگه که هل جعل للناس عدات ینالون به هل معرفه قال فقال لا. این کلا نرو نکرد، از اینجا شروع کرد. هل کل فو المعرفه، چون اینجا قبلش الناس بوده بعد این کل فی رو ورده مجازمش الناس بوده، تعبیر اینه. اما شیخ چون اون اولش نقل نکرده دیگه مرجع ضمیر اینو اینجا آورده کنارش خودش، الکل فناس، الکل فناس بالمعرفه، از این با داره اینجا ب نداره، یعنی الکل فو المعرفته، یعنی بدون با متعدی شده اینجا با با آورد. قال الله علی الله البیان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. روایت ادامه هم یه ادامه هم داشت، یه سوال دیگه هم عبدالله پرسته، من اونو دیگه نیوردم، یه من خیلی دیگه مرتبط به این بحث ما نبود. این میشه اشکال. پاسخ چیه؟ آقای رجبی به این استدلال به این روایت برای اینکه آیه در مقام براءت قدرت ندارن مگر با بیان خدا، پس بیانم اینجا مقدمه قدرته. لکنه لا ینفع بالمطلب، این در مطلب سود نمی کنه. چرا؟ چون نفس معرفت به الله غیر مقدوره، قبل از اینکه خداوند تعریف کنه خودشو، قبل از اینکه خداوند خودشو به مردم بشناسونه. فلا یحتاج دخولها فی الآیه الى ارادت الاعلام من الایتاء، پس دخول معرفت الله در آیه متوقف بر این نیست که ایتاء اعلام اراده شده باشه، یعنی متوقف بر این نیست که روایت داله بر براءت باشه. اگر روایت نفسی حکم به غیر مقدورم بکنه با معرفت الله تطبیق میشه. و سیجی زیادت توضیح لذاله فی ذکر دلیل العقل انشاءالله تعالی. یا یب آیه دوم که دیگه واضح شد بحثش و همین محبله این المعرفت اگه معرفت الله بگی خیلی واضح میشه، اما اگه معرفت الله هم نامشه شما درسته. چرا؟ چون اولش داره میگه که حضرت نفی میکنه وجود عدات رو، یعنی داره میگه آقا شما ابزاری برای رسیدن به معرفت احکام ندارید. وقتی ابزاری ندارید پس قدرتش ندارید دیگه. قدرتش چجور حاصل میشه؟ با بیان خود. حرف شما درسته، اما ما اونو توضیح دادیم چون این قابل پذیرش نیست که اینجا معرفت معنی عام باشه، مسلمه که این درست نیست، پس این معرفت معنی خاصه. حرف شما درست. و من ما ذکرنای از هر حال و تمسک به قوله تعالی، با این حرفی که زدیم تمسک به این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها واضح میشه که این خیلی روشن‌تره. حتی بعضی گفتن این آیه نفس در نفی تکلیف به غیر مقدوره، چون وسعها داره دیگه، لا یکلف الله الا نفسا الا وسعها، در حالی که اونجا ما آتاها بود یه ذره میتونستی شما آتا رو اعلام بگیر و ما رو به معنی حکم بگیری، اما همین همچی حرفه دیگه تو این رو آیه نمیاد. تکلیف نمی کند خداوند مردم را مگر به اندازه توانشون، از قدرت یعنی به غیر مقدور ما شما رو تکلیف نمی کند. نکته نیست. یه دقیقه دو دقیقه بخواه اونم شروع قذره یه ذره حال بیارم چایی بفرما. جوادی چیکار میکنه؟ آیا جوادی میکروفون درست شد یا نه؟ چجور بود؟ دیروز ما صداتون نمیومد، نمیدونم مشکل از فرستنده بود یا مشکل از گیرنده بود. حالا شما میکروفونتون رو وصل کنم چجوری استعداد میده یا نه مشکل از منه یا آه درست شد. آقا شما دیروز میتون آقا هر قریب نیفتادی هر لحظه شما میکروفون وصل کن همون لحظه وسط کلاس بیا هیچ اشکال هم نداره. ما در خدمت شما
سلامت
بس که واضحه روشن سوال نکته ای که نیست.
بله بله اخباری انشایی بودن تأثیر تو چیز که نداره که بس نداره.
نه آیه خلیلی هم فرمود بس کردیم نه اخباری یا انشایی بودنش ربطی بس ما خیلی نداره توضیح هم دادن. بعد خیلی میگه چه هم بحثی دارم گوش نمی کنه. نه شوخی میکنیم شوخی میکنیم ما زیاد شوخی میکنیم تا آخر زاد زیاد شوخی میکنیم گاهی وقتا جدی هم حرف میزنیم اما شوخی میکنیم شما ناراحت نشید.
حرفای جدی رو تو قالب شوخی میکنیم
اونم میشه اون طرف هم میشه. آره خب بریم آیه دوم. آیه دوم که خوندیم آیه سوم. آیه دوم حالا که بذار من کاملش بردم بخونیم اب نداره. آیه دوم آیه 286 بقره بود که لا یکلف الله نفسا الا وسعها آمن الرسول میخونم بعد نماز آیه بعدش آخرین آیه سوره بقره اعوذ بالله من شیطان رجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لایه قشنگ زیبایی اصلا سر تازه این آیه رو میبینید این همش در مورد قدرت و طاقت و تو این فضاهاست. اصلا آیه کل آیه فضاش اینه. حالا همون سر بشم تو همین فضاست آیه کنده کلا نفسن این نمستن. خب آیه سوم ما کنا معذبینه. خب آیه کاملش چیه؟ آیه 15 سوره اسراء اعوذ بالله من شیطان الرجیم من اهتدا فانما یهتدی لنفسه هر کس هدایت شده برای خودشه یعنی به نفع خودش سودی به خدا نمیرسونه کما اینکه گمراه شدن هم ضرری به خدا نمیرسونه همش به نفع خودمون. و من ضل فانما یضل علیه هم هر کس هم گمراه باشه به زیان خودش ضرری به خدا نمیرسونه. ولا تذر و واضح رفتون به اصراف را نه اینکه به خدا ضرری نمیرسونه به دیگری هم ضرر نمیرسونه. آقا من گمراه بودم شما هدایت شده بودید گمراهی من به شما ضرری نمیرسونه خداوند شما رو به خاطر گمراهی من عقاب نمی کنه هیچ کس بار گناه دیگری رو به دوش نمی کشه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بفرستیم. خب استدلال باید چیه؟ سه تا دو تا مقدمه نتیجه. مقدمه اول حتی نبعث رسول الله به معنی بیان نقلیه. بعث رسول که مهم نیست یعنی دا آیه داره میگه اگر پیامبر رو فرستادیم همین که پیامبر فرستادیم هنوزم هیچی نگفته ما به شما رو عذاب میکنیم. مراد صرف بعث نیست که مراد از نبعث رسولا یعنی پیامبر بیاد و ابلاغ بکنه مراد اینه درسته؟ پس مراد بیان نقلیه صرف بعث رسول مفهوم نیست. این واضحه به نظرم بای خلیل تر از اینه روشنه چی؟ به معنای صرف بعث رسول نیه یعنی که من مثلا خداوند داره میگه آقا من پیامبر رو براتون فرستادم اجازه نمیدم همین که فرستادم عذابتون میکنه خب بیاد پیامبر بیانشو بگه اینه دیگه به این معنا صرف بعث رسول مراد نیست بلکه بعث رسول به این معناست که اومد پیامبر و ابلاغ کرد درست شد. بعدش میخوام بگیم حتی نبعثم غایت آره ما کنا معذبینه ما عذاب نمی کنه. خب یعنی چی؟ غایت یعنی چی؟ یعنی بیان می کنه عذاب و عقاب متوقف بر بیانه نتیجه چی میشه؟ اگر بیانی نبود عذابی هم وجود نداره. این همشه هم براحت این استدلال سر باست. فقط یه اشکالی در این استدلال وجود داره که آقا اینجا داره میگه نبع اثر رسولا. نبع اثر رسولا بیان نقلیه، یعنی بیانیه که از طریق پیامبر به انسان میرسه، اما بیان بر احکام اختصاص به نقل که نداره. عقلم هست، عقلم هست. این آیه داره میگه آقا ما فقط عذاب میکنیم در صورتی که بیان نقلی به شما رسیده باشد، اگر نرسیده باشد بیان نقلی عقاب نمی کنیم، اهم از این که عقل شما درک کرده باشه حکم یا نکرده باشه. ظاهره باید آیه اینه دیگه، اطلاق داره آیه. اینه چی میگید؟ یعنی اگر حکم عقل و بیان عقلی وجود داشت اینجا عقاب هست یا نه؟ ظاهر آیه، اطلاق آیه اینه که اینجا نفی می کنه. سه تا بیان اینجا در پاسخ داره. مستقلات عقلیه، قبح ظلم، حسن عدل، همونی که مستقلات عقلیه، نه متوقفه بر بحث رسول که نه، مصداق حسن قبح و قبح حسن ظلم، قبح ظلم و حسن عدل، اینا کبرایی هستن که زیلش مصادر متعدد، کبراش واحده، هم مسائل متعدده. حالا اون بحث عقل رو نمیخوام وارد بشیم. حرف درست که شهید صدر هم اینطوری تبیین کرده، گفته اینا در حقیقت احکام عقلیه و مستقلات عقلیه متعدده، حسن عدل و قبح ظلم اینا یه جامعه بر اون احکام متعدد تصویر شد، چون اینطوری تصویر میکنه که درستی هم هست. در حالی که مثلا مرحوم آقای خویی قائل بود که اساساً ما فقط این کبرا رو میتونیم درک کنیم، هیچ مصداقی نمیتونیم درک کنیم، برای همین هیچ حکم عقلی نداره به عنوان حکم مستقل. مظاهرا حرفای شهید صدر با این توضیح درسته. حالا جای بحث بمونه، جای خودش به خیلی خود
رسول
این هم میشه یه بیان است. چهارم یکی اینجا شیخ اشاره نکرده، حرف درستیه. یعنی میتونیم اینجا رسول عام بگیم با توجه به روایات، هم رسول باطنی هم رسول ظاهری. اگه رسول عام بگیریم دیگه اون اشکال دفع میشه. این به عنوان پاسخ اینو نگفته برای شیخ، اما جا داشت اینم به عنوان یکی از پاسخ‌ها بگیم که حتی نبع اثر رسولا به معنای اهم از رسول ظاهری و باطنی. خب مرحوم شیخ پاسخ‌های دیگه‌ای میدن. پاسخ اول و بیان اولش اینه که آقا حتی نبع اثر رسولا رو میگه کنایت بیان تکلیفه، یعنی خصوصیت نداره رسول، مراد کلن بیان تکلیفه. خب چرا خداوند اومده فقط رسول رو گفته؟ چون قالب احکام نقلیه، با رسول میرسه. احکام عقلی نسبتش خیلی کمتر از احکام نقلی است. پس چون قالب احکام با رسول میرسه، خداوند نبع اثر رسولا گفته، اما مرادش عامه، مرادش بیان عام از عقلی و نقلی. این پاسخ هم. پاسخ دوم میگه آقا حتی نبع اثر رسولا میگیم خصوص بیان نقلی مراده، قبول میکنیم. پاسخ اول اومدیم یه کنایه گرفتیم از مطلق بیان. در پاسخ دوم میگیم نه، کنایه از مطلق بیان نیست، مراد خصوص بیان نقلیه. آیه دلالت میکنه که اگه بیان نقلی نبود، حالا چه بیان عقلی باشه چه نباشه، عقاب وجود نداره. این اطلاقش هم قبول داریم. اما میایم بگیم آقا آیه به حکم عقل تخصیص میکنه، خود عقل میاد این آیه رو تخصیص میکنه. آیه عقل میگه که آقا این آیه درست اطلاق داره، اما من تخصیصش میزنم استقلالا به مستقلات عقلیه، چون عقل میگه که آقا اگر بیان عقلی و قطعی وجود داشته باشه، استحقاق عقاب وجود داره در سطح تن. این حکم عقل میاد این آیه رو تخصیص میزنه. این بیان دوم. سومین بیان برای پاسخ اینطوری توضیح میدن، میگن حتی نبع اثر رسولا مراد خصوص بیان نقلیه، عقاب الهی هم تنها در صورتی وجود داره که بیان نقلی بر تکلیف وجود نداشته باشه. در نتیجه میخوایم بگیم که آقا این آیه تخصیص نمیخوره، آیه داره بیان میکنه ای مردم درسته اگر شما عقلتون حکم به چیزی بکنه و استقلال داشته باشه، شما استحقاق عقاب دارید در صورت ترک. اما من میام به شما لطف میکنم، به شما لطف میکنم، با وجود اینکه در فرض مخالفت با احکام عقلی استحقاق عقاب دارید، من شما را عقاب نمی کنم مگر اینکه اون احکام عقلی رو خودم گفته باشم دوباره. اینطوری معنا میکنم، اینطوری معنا میکنم. سه تا بیان برای جواب داریم. حالا بیان سوم اگه بگیم این مقداری فضاش با بیان اول و دوم متفاوته. استدلال تام میشه نهایت، آیه داره بیان میکنه. اگر بیان وجود نداشته باشه، طبق بیان اولی و دومی، هم از بیان عقلی و نقلی، طبق سومی فقط و فقط بیان نقلی، اگه بیان وجود نداشته باشه عقابی هم در کار نیست. این هم قبه و بلا بیانیه که توی حکم عقل میگیم دیگه، این هم پس استدلال به این آیه تمام میشه. حالا درسته یا نه یه اشکالی در مرحوم شیخ ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.